این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
۲۳:۳۲ پیام های شما به دست ما میرسه. 912 انتهای تلفن 13 نوشتن سلام، بسته‌بندی حبوبات هم جزء مشاغل خانگی حساب میشه یا نه؟ اگر میشه چه پیش نیازی داره؟ توی آپارتمان در طبقه دوم میشه بسته‌بندی محصول زد با برند و استانداردهای لازم؟ آقای دکتر قوامی.
بله میشه، چرا که نشه. خب دستگاهی که دارید استفاده میکنید، عرض کردم شرایط کسب و کار خونگی رو حتما در نظر بگیرید. اگه دستگاهی که میخواید برای بسته‌بندی استفاده بکنید سر صدای زیادی داره که همسایه‌ها آزار میده و باعث ناراحتی و شکایتشون میشه، خب اون مانع میشه و مجوز شما رو لغو میکنه. اگه بخواید تو حوزه خوراک، چیزی که به مواد غذایی یا دارو ربط داره، وارد بشید، خب مطمئنا مجوزهای مربوطی که عرض کردم تو حوزه سازمان غذا و دارو و اصنافی که ممکنه تو اون حوزه دارن فعالیت میکنن رو حتما باید بگیرید. بجز اون شرایط کسب و کار خونگی، یعنی حفظ حریم همسایه ها، چه از نظر صوتی چه از نظر آلودگی بو و هر چیزی که ممکنه همسایه رو آزار بده، اونها رو اگه در نظر بگید بله میتونید اونجا فعالیتتون رو انجام بدید. بسته‌بندی حبوبات رو هم اول بازارش رو پیدا بکنید. یکی از مشکلاتی که معمولا افراد یا کسب و کارها رو با ورشکستگی مواجه میکنه این هست که اول ما تولید میکنیم، بعد تازه میگیم خب اینا کجا بفروشم. به جای اینکه همچین کاری بکنیم از آخر و اول بیاید، اول ببینید برای اون حبوباتی که شما میخواید بسته‌بندی کنید، حالا برندم فرض میکنیم ثبت کردیم، خب برای این محصولی که من میخوام تولید کنم آیا مشتری وجود داره یا نه، اول مشتریمو پیدا بکنم، یه پیش پرداختی ازش بگیرم، مطمئن بشم که اون محصول من فروش میره، بعد بسم الله پامو بذارم وسط تولید، شروع کنم به تولید کردن و یا برم به سمت اینکه مجوزهای اصلی رو بگیرم، چون گرفتن مجوز هم هزینه مالی داره هم زمانی. خب قبل از اینکه من خودم تو دردسر بندازم، پولی که دارم، سرمایه‌ای که دارم و کامل از بین ببرم، اول برم ببینم آیا این چیزی که من دارم تولید میکنم فروش میره یا نه. اگه فروش رفت بله بسم الله وارد میدون بشید و شروع بکنید.
نوشتم من در روستا فطیر میپزم و به سوپرمارکت ها میفروشم.
بسیار عالی.
چی کار کنم که مشتری بیشتر بشه؟
خب در روستا که شما دارید فکر کنم نان فطیر رو منظورشون دیگه دارن تولید میکنن، خب اگه بخواد کسب و کارش رو توسعه بده میتونید وارد شهرها بشید، اون رو برای اهالی شهری که خیلی به محصولات روستایی، به طعم و اون اصالت روستایی و ایرانی علاقه‌مند هستند بفروشید. حتی تو شبکه‌های مجازی اگه یه مقدار با یه متخصص مواد غذایی صحبت بکنید که اون ماندگاری نونی که دارید تولید میکنید بیشتر بشه، جلوی فسادش رو بگیره و امکان ارسال به مسافت طولانی تری داشته باشه، میتونید حتی از طریق شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی که وجود داره مثل اینستاگرام، تلگرام، شبکه‌های داخلی حتی آپارات، اون محصولات خودتون رو معرفی بکنید، برندسازی بکنید و به اقصی نقاط ایران ارسال بکنید. حتی سایت‌هایی هستند، نمیتونم اینجا اسمشو ببرم به خاطر محدودیت ها، ولی جستجوی اینترنتی بکنید هستن سایت ها، اپلیکیشن هایی که شما میتونید به کمکشون این فروش خودتون رو در حد سطح ایران انجام بدید.
سپاسگزارم. تماس تلفنی داریم بشنویم با هم.
من وحید رشیدی هستم از شهر جدید پرند مزاحمتون میشم. میخواستم آقای دکتر یه راهنمایی کنه منو. ما من اگر بخوام یه سری غذاهایی که به طور ساندویچی باشه بخوام تو خونه درست کنم، بعد به صورت مثلا با حالت یه خودرو هم دارم که پشتشو یا حالت اتاقچه باشه بخوام بیرون عرضه کنم، آیا احتیاج به مجوز داره یا نه یا نداره، یا اگه داشته باشه اینو من راهنماییتون که چطوری باید اقدام کنم. ممنون هستم.
سلام خدمت آقای رشیدی عزیز از شهر پرند. خب بله، غذای ساندویچی اگر اول اون نیاز مشتری‌ها رو تشخیص دادید شما، خب خوبه واردش بشید. یعنی اگه دیدید اون غذای ساندویچی که شما دارید تولید میکنید مورد نیاز افراد هست، مورد نیاز اون مشتری هدف شما هست، مشتری هدف یعنی کسی که میخواهید بهش بفروشید و قرار در قبال اون ساندویچ شما پول پرداخت بکنه، اگه مورد پسندش هست، پسند این افراد هست، اونها رو دقیقاً شناسایی بکنید که چه افرادی هستن، کجاها میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید و بعد وارد تولیدش بشید. خب مطمئنا شما وقتی میخواهید وارد حوزه غذا بشید، وارد حوزه دارو بشید، بله مجوز میخواد. وقتی شما میخواهید در سطح چرخ بچرخید، یک خودروی رو با آیه اتاقک حرکت بدید و اون رو به عنوان محل توزیع غذا معرفی بکنید، خب مطمئنا انواع بازرسی ها میاد سراغتون، شهرداری و جاهای دیگه میان سراغتون که آقا مجوز داری که همچین کاری داری میکنی یا نه.
مثلا مشتری اطمینان نمیکنه بدون بله، مجوز بله. چون خوراکیه دیگه.
بله، حالا اگه به فرض مشتری اعتماد کرد، بالاخره جایی هستن که نظارت میکنن، اصلا گشتایی هستن که ممکن تو مسیرشون یه دفعه با شما برخورد بکنن بیان سراغتون. خب اونجا شما نیاز به مجوز دارید، چون بحث خوراک داره مطرح میشه، بحث تغذیه و سلامت افراد داره مطرح میشه، مخصوصا الان که بیماری کرونا داره قوقا میکنه، خب مطمئنا حساسیت ها هم خیلی بیشتر شده. پس حتما اگه میخواهید این کارو بکنید، بعد از اطمینان از نیاز مشتریان تو نیاز بازار، اون موقع وارد گرفتن مجوز بشید و انشالله فعالیتون شروع بکنید.
و آقای دکتر، این دست محصولات به نظرم باید یه بسته‌بندی هم داشته باشه که اون اطمینان خاطر رو به مشتری بده به لحاظ سلامت بهداشتش. من راستش خودم مثلا نمیتونم هرگز اطمینان بکنم ساندویچ بخرم، ساندویچ که نبینم که کجا پیچیده شده و چطوری جمع شده. موافق هستید با من؟
بله، البته این هم بگم جالبه، درسته بعد بسته بندی کاملا بهداشتی بشه، مخصوصا الان ما یه ساندویچی معروفه تو تهران، ساندویچی کثیف، حالا که بند خدا اون میشه گفت خالق این برند هم که یکی از برندهای بله. خیلی خاص بود، فوت کرده چند وقت
بله. جدیده. ممنونم که اسامی رو نمیگید فقط دیگه.
این بند خدا معروف بود به همون کثیف بودن، خیلی به خاطر اون کثیف بودنش میرفتن اونجا اون غذا رو استفاده میکردن.
البته اینطور نبوده واقعا، اون کثیف بودنه بیشتر به خاطر حالا این خیلی خودمونی بودن و این همجوری خلاصه نمیدونم که این عنوانو انتخاب کرده بود، ولی بگذاریم ازش.
البته من یه جایی رفتم دقیقا کثیف بود به خاطر همون هم معروف بود، یعنی قشنگ چرک میمالید از اون.
ما یه استادی داشتیم در دانشگاه و ایشون اون موقع میگفتن که من یه قراری با خودم دارم، ماهی یک بار میرم و در این راسته خیابون انقلاب، حالا قضیه ما رو سالهای خیلی دوره، میگفتم میرم قدم میزنم و هر چی خوراکی غیر بهداشتی گیرم بیاد اونجا میخورم، برای که این آدمو واکسینه میکنه. حالا بعضی هم این دیدگاه دارم، ولی خب فکر میکنم اگه میخوان در حوزه مواد خوراکی کار بکنن به ویژه ساندویچ اینا، حتما خیلی مهمه بله. که اطمینان به مشتری بدن به لحاظ بهداشتی همه چیز داره رعایت میشه. بریم خدمت خانم کتابچی نقطه سرخط.
از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الموسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزان. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم یک دستنامه یا هندبوک هستش با عنوان راهنمای برنامه‌ریزی عملیاتی اجرای گام به گام استراتژی، نوشته جناب استاد دکتر سید محمد عرابی به همراه همکارانشون. این کتاب توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی و همینطور پژوهشکده مدیریت سما به چاپ رسیده. اما همونطور که گفتم این کتاب یک دستنامه هستش. به این معنا که بسیار عملیاتی و کاربردی به شما کمک میکنه تا یک برنامه‌ریزی استراتژی رو در مرحله اجرا بتونین پیش ببرین و برنامه‌ریزی اجرایش رو انجام بدین. فصل اول که کلیات رو بیان میکنن، در فصل 2، 3، 4، و 5 چهار روش و چارچوبی که برای اجرا متداول هست رو بررسی کردن آقای دکتر. من تیتروار این چارچوب ها و روش ها رو براتون میخونم. تحلیل منطقی LFA، چارچوب هرم وارونه IPF، چارچوب کارت امتیاز متوازن BSC، و در نهایت چارچوب اجرای استراتژی SEF. همونطور که این کتاب از اسمش و رویکردش پیداست، اگر که شما علاقمند هستین و یا مشاور استراتژیک سازمان ها هستین، پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونین تا به شکل استانداردی بتونین از طریق این چهار چارچوب و روشی که جناب دکتر عرابی بیان کردن مرحله اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌هایی که مسئولش هستین رو به خوبی و به دقت انجام بدین و استاندارد شده باشه. امیدوارم این کتاب بتونه به شکل کاربردی برای شما مفید واقع بشه. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
خب آقای طالب زاده برامون پیام فرستادن، نوشتن که در کسب و کارهای خانگی آقای دکتر لطفاً در مورد مشاغل ستاره دار هم توضیح بدیم. پیرو به گفته های جناب کارشناس، بنده از دانشجویانی هستم که استاد رو به چالش باید بکشم. حتماً شما خواستم به چالش بکشم.
دستشون درد نکنه.
مشاغل ستاره دار.
ممنون، حداقل بدون ستاره به چالش می‌کشیدن. خب ما اگه بخوایم اونجوری نگاه کنیم، تمام مشاغل خانگی ستاره دارن، چون هر کدوم میتونه یه مسیر خاص خودش رو بره، یه سری مجوزهای خاص خودش رو مورد نیاز ممکنه باشه به دست بیاره، مثل مواد غذایی، یا ممکنه مثلا تو بحث تولید نمیدونم محصولات دریایی، یا به فرض نمیدونم یه سری محصولات دارویی حتی. خب اینا چیزایی هست که میتونیم اگه بخوایم اینجوری اسم بذاریم براشون ستاره دار هستن. هر کسب و کاری میتونه جزء کسب و کارهای ستاره دار محسوب بشه.
حالا گفتین محصولات دریایی، دیدم که خیلی ها روی ماهی های تزئینی هم دارن توی منزل کار میکنن به عنوان یک کسب و کار خانگی، میشه مورد توجه قرار بگیره؟ اطلاعاتی دارین در موردش؟
برای بحث ماهی های تزئینی یا اون بحث نگهداری های آکواریومی که فعالیت میکنن، خب اونجا هم مطمئنه مثل یکی از برنامه ها بود که تو همین شب آفتابی یکی از کارفینان عزیز داشت در موردش کامل توضیح میداد، بحث تولید زالو بود که حالا بحث حالا کارآفرینی و با زالو بود که تولیدش بکنن یا به سری فراوری ازش.
زالو رو اگه میشه بیارین لطفا، زالو رو اینجا.
خب این محصولات رو بله میتونن به عنوان یکی از کسب و کارهای پرسود استفاده بشه، فقط بازارهاشون بازارهای خاص محسوب میشه. مطمئنن وقتی ماهی تزئینی شما تولید بکنید، به افرادی که از نظر درآمدی جز اقشار متوسط به پایین هستن نمیتونید به راحتی بفروشید. خب باید برید به سمت کسایی که سطح درآمدی بالاتری دارن و از رفاه بیشتری برخوردارن. بله، هر کاری رو میشه در منزل با رعایت اون شرایط که عرض کردم، مزاحمت برای همسایه ها نداشته باشه و اون شرایط مربوط به مجوزهای هر کدوم مد نظر قرار گرفته میشه، به عنوان مشاغل خانگی بحث.
خب اون پیامی که خواستم دوستان برام نمایش دادن در مشهد، گفتن که پرورش زالو میخوان انجام بدن در منزلشون، یه طبقه از یک آپارتمان. گفتن لطفا راهنمایی میکنید، آیا باید تخصصی داشته باشم در این مورد؟ خب قاعدتا تخصصی
100% وقتی میخوام با موجود زنده طرف بشیم باید بشناسیمش، باید بدونیم که چطور باید مراقبت بکنیم، آبش رو چقدر کی عوض بکنیم، تو چه فضایی باید نگهداری بکنیم، تو چه حجم آبی، چه تعدادی زالو باید نگهداری بشه.
یه خب فیلمی بود محسن کیایی بازی میکرد اگه یادتون باشه، که همین کارو کرد تو خونه زالو پرورش شد، بعد دیگه چاهایی که نشد. این ماهی تزینه های داره فیلم یادم میاد، این ماهی تزینی هم یه فیلم اخیراً اکران شد، خانم هدیه تهرانی بازی میکرد و آقای علی مصفا، که علی مصفا توی منزل همین کارو میکرد، ماهی تزینی پرورش بود، میگفت خیلی سودش خوبه.
بله
آره، ولی اون بنده خدا فکر کنم به سرانجامی نرسید، از ماهیاش نتونست پولی در بیاره. خیلی خب، ما همچنان منتظر شما هستیم در شب آفتابی، البته خیلی هم فرصت نداریم، از طریق 3036-37 و 2265-25-25 میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید، جناب دکتر علی قوامی پاسخ خواهند داد. خانم ها آقایان، میتونید به این برنامه شب آفتابی امتیاز بدید، از 0 تا 20 به ما امتیاز بدید لطفاً. 3036-37. محمدی هستم از زنجان، میخواستیم کسب و کار در مورد سلولوزی دستمال کاغذی راه اندازی کنیم، چطور میتونیم کارمون رو برند کنیم، لطفا راهنماییم کنیم. حالا هنوز راه اندازی نکردن، الان به فکر برندشن، اول باید واقعا به فکر برند باشن یا اول باید راه اندازی کنن؟
یه توضیح من در مورد برند بدم، هم توی یه تیکم اشاره کردم، برند یک حس، یک ذهنیتی که ما برای پیش مشتری برای خودمون ایجاد میکنیم. پس برندسازی چیزی نیست که توی یه هفته، یه ماه، یه سال یا حتی 4-5 سال ممکنه اتفاق نیفته. برند فراتر از اون نشان تجاری که ما برای خودمون در نظر میگیریم، یک نام تجاری که برای خودمون در نظر میگیریم،
یعنی یه فرایند پویایی که مدام هم داره تغییر میکنه. بله. با توجه به فعالیت‌های ما،
بخش اعظمش برمیگرده به اون کیفیت محصول ما، برمیگرده به اون خدمات پس از فروش ما و اون کارهایی که ما در حین فروش، قبل از فروش و حتی بعد از فروش انجام میدیم. همه اینا میان کمک میکنن به اون برندسازی. برندسازی یک چیز کوچیکی نیست که ما بخوایم یه شبه بهش برسیم، یک ماه بهش برسیم. پس این که میخواید برندسازی بکنید، بعد اول بگید منظورتون از برندسازی چیه، که اگه تو این معنایی که من خدمتتون عرض کردم مد نظر باشه، زمان میبره. شما اول محصولتون رو تولید بکنید، محصولتون مورد پسند مشتری قرار بگیره، خدمات بعد از فروشتون، کیفیتش، قیمتش و سایر ابعادش مورد پسند قرار بگیره، کم کم تو ذهن مشتری میتونید برای خودتون یک جایگاه ایجاد بکنید، یک احساس ایجاد بکنید که وقتی اسمش رو، برند شما، اسم، نام، نشان تجاری شما رو میشنوند، یه حس خوب بهشون دست بده، یک حس جوان بودن ممکنه بهشون دست بده، یک حس سلامت بهشون دست بده. این حسایی که به مشتری شما القا میشه با شنیدن نام و نشان تجاری شما، اون میشه برند شما.
بسیار خوب، تماس تلفنی داریم با هم میشنویم.
22-65-20 اسمم رامین علیزاده، کارم مخیاطی تولید لباس مردونه و زنونه. چون قبل از این کرونا کارم داشت میگیره، بعد از این کرونا میخواستم ضرر اینجور چیزا نکنه، کارم و انداختم توی فروش اینترنتی. به خاطر همین نیاز به یه سرمایه گذار نقد داشتم، میخواستم راهنمایی کنی از کارشناس، راهنمایی میخواستم سرمایه گذار چطوری من تهیه کنم. ممنون میشم از برنامه خوبتون.
خب آقا رامین عزیز، چون نامفهوم بود کمی صداشو، من فقط یه بار توضیح بدم برای شنوندگان. گفتم قبلا تولید کننده لباس مردانه و زنانه بودن و به دلیل کرونا کسب و کارشون دچار مشکل شده، الان اینترنتی میخوان فعالیت کنن و فروش داشته باشن و احتیاج به سرمایه گذار دارن. چطور سرمایه گذار جذب کنم و چه کنم؟
توی یکی از برنامه ها به صورت یک آموزش کوتاهی فکر کنم در خدمت دوستان عزیز بودم، روش‌های مختلفی ما برای جذب سرمایه داریم. ما یکی از روش‌ها همون استفاده از حمایت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی هست که تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن. مثل صندوق کارآفرینی امید، مثل صندوق مهر امام رضا علیه السلام، مثل بانک مسکن و جاهای دیگه‌ای که دارن چه با بودجه‌های خصوصی چه دولتی و چه نیمه دولتی دارن فعالیت میکنن، یا شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر هستن، شرکت‌های خصوصی هستن که دارن تو حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت میکنن، یا افرادی هستن که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری تو بحث‌های مختلف هستن. اینا روش‌های مختلفی هست که میتونن جذب سرمایه بکنن. راه دیگه جذب سرمایه‌های خرد هست، یعنی سرمایه‌گذاری جمعی که افراد با مبالغ مختلف کوچیک کنار همدیگه قرار میگن و یک سرمایه بزرگی رو تأمین میکنن و با اون سرمایه شروع میکنن به فعالیت اقتصادی انجام دادن و سرمایه‌گذار از قبل اون سودی که به دست میارن به نوعی سهامدار محسوب میشن و در سود در اون سود سهامی رو به خودشون اختصاص میدن. این روش‌های مختلفی هست که آقای علیزاده عزیز میتونن ازشون استفاده بکنن. هر کدوم از اینها قابل دسترسی هست، میتونن مراجعه بکنن به جاهایی که دارن وام تسهیلات کم بهره ارائه میکنن یا افرادی که تو این حوزه علاقمند به سرمایه گذاری هست.
خیلی خوب، برامون پیام فرستادن، نوشتن که اجازه بدید، گفتن چطور میشه کرم ابریشم پرورش داد در منزل و چقدر سرمایه میخواد، آب و هوا باید چطور باشه؟ حالا اون بحث تخصصیش که آقای دکتر فکر نمی‌کنم مطالب باشن، ولی میشه کار کرد به این موضوعات هم آیا به طور کلی در منزل؟
بله، در شمال کشور ما گیلان در منزل دارن این کار انجام میدن، کسایی که معمولا قدیمی تر هستن تو روستاها معمولا این کار دارن انجام میدن، دارن کرم های ابریشم رو میگیرن اونجا، دارن پرورش کرم ابریشم میدن با توجه به محیطی که داره، توی فضای خیلی کوچیک، آنچنان سرمایه هم لازم نداره، آنچنان فضایی هم لازم نداره، یه سری حالا برگ حالا درخت خاصی مورد نیاز اون کرم هست، یه فضای خیلی اولیه مورد نیاز هست که میتونن با مراجعه به کارشناسان و متخصصین جهاد کشاورزی که تو این حوزه تبحر و تسلط دارن از اونها هم کمک بگیرن، همون کرم های اولیه رو تولید در اختیار بگیرن و برن تولید کنن. بله، الان در شمال کشور رو این فعالیت کار میشه.
پس مراجعه کنن به جهاد کشاورزی. بله، 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 بله. منطقه زندگیشون. آقای دکتر اینم سوال جالبی از هرمزگان برامون فرستادن، گفتن کشاورز هستن و سبزی و سفیجات و اینا میکارن و گفتن چطور میتونم محصولم رو به خارج از کشور صادر کنم؟ حالا اصلا صادرات رو میشه به عنوان یک هدف برای مشاغل خانگی در نظر گرفت؟ شدنی هست براشون؟
بله، انشاءالله یکی از برنامه‌هایی که جلوتر در خدمت دوستان خواهم بود حتما اینو توضیح میدم. بله، ما الان عرض کردم مشاغل خانگی داریم که در حد صادرات دارن فعالیت میکنن. بله، فقط باید این برادر عزیزمون که تو خطه جنوب کشور هستن با زبان عربی مطمئنن آشنایی کامل دارن و بازار هدفی که به این دوست عزیز برادر عزیز توصیه میکنم خب کشور عراق هست که اونجا یه سری شرایط خاص رو باید برای صادرات در نظر بگیرید. ما توی کشور عراق میشه گفت استانها یا اون حکومت‌های محلی که وجود داره ممکنه از اون قوانین دولت مرکزی تبعیت نکنن، پس باید اونجا حواسشون به این نکته باشه که من وقتی میخوام نمیدونم به استان فلان، به شهر فلان یا به اقلیم فلان مراجعه بکنم برای بازاریابی، اونجا باید قوانین اون محدوده رو بشناسم، خصوصیت افرادی که تو اون محدوده وجود دارن رو بشناسم. یکی از نیازهای ضروری کشوری مثل عراق همین محصولات مربوط به کشاورزی، سبزی و سیفی هست که خیلی خوب میتونن اونجا بازار خودشون رو به دست بیارن و صادرات رو انجام بدن.
و در پایان برنامه در یک دقیقه خواهش میکنم توضیح بدین، ما بیشتر در مورد مزیت‌های کسب و کار خانگی صحبت کردیم، چالش‌هاش رو هم اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که من میتونم بگم دست چند تا نکته که کسب و کارهای خانگی معمولا باش مشکل پیدا میکنن و باعث شکستشون میشه و سرخوردگی معمولا میشه، متاسفانه میشه تو 4 دسته میشه تقسیم کرد. یکی عدم تشخیص نیاز بازار است که ما همیشه خیلی روش دست گذاشتیم. بحث دوم عدم شناخت درست از مشتریان هدف هست، چون من وقتی میخوام محصول رو بفروشم دقیقا باید بدونم که اون فرد کی هست که من میخوام این محصول رو بهش ارائه بکنم و خصوصیت رفتاری و اون شخصیتش رو بشناسم تا بتونم بهش اون محصول رو بفروشم. بحث دیگه این هست که ما وقتی میخوایم محصولی رو ارائه بکنیم باید قبل از اینکه دست به تولید بزنیم، دست به هزینه بزنیم، اینه که بریم به سمت فروش اولیه، همون بازاریابی که دوباره تو هم برنامه در موردش این مقدار صحبت کردیم، یعنی اولیه فروش مقدماتی انجام بدیم و بعد وارد تولید بشیم و در آخر فرایند راه اندازی کسب و کار ما درست بررسی بکنیم، یعنی از همون ابتدا ما مشخص بکنیم که تو چه بازه زمانی چه گام‌هایی قرار برداشته بشه، چه هزینه هایی داریم، چه منابع درآمدی داریم، به کیا نیاز داریم، شرکای کلیدیمون و سایر گام‌هایی که ما برای راه اندازی کسب و کار بهش نیاز داریم، سبک قیمت گذاریمون و ابعاد دیگه، و بعد وارد عرصه تولید بشیم.
سپاس فراوان از شما جناب آقای دکتر علی قوامی، ممنون که همراه ما بودی.
خواهش میکنم، زنده باشی.
و متشکرم از شنوندگان ارجمندمون. امیدوارم روز تازه که تا دقایق دیگه واردش میشیم براتون پر از خیر و برکت باشه. یا رزاق و خداحافظ.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر همین دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، ضامن بود که روزی ما را عطا کند.